أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بعد از بحث از تعاقب عیادی، از ذیل این بحث، مرحوم شیخ متعرض فروعی شدن. فرع اول که اگر مالک یکی از این عیادی را ابراء کرد، آیا این موجب سقوط زمان از بقیه عیادی هم میشه یا نه؟ شاید صحیح در این مسئله این باشه که تفصیل میباستی داد بین دو فرض، این که آیا این ابراء به معنای تملیک است، مبدل یا بدل را در ذمه اون یاد، اگر به معنای تملیک باشه اون بدل را یا اصل را مبدل را تملیک او کرده، در اینجا مقتضای قاعده سقوط زمان از ایادی دیگر برای مالک است، ولی اون ایادی لاحقه ضامن میشن اون مال را برای من ملک المال، اون بعد از اینکه مالک شد مثل جاییست که دفع بدل بکنه، میتونه برگرده بر اونها بر لاحق خودش و مطالبه به بدل کنه، چون مالک مبدل شد یا مالک اون بدل شد. و اما اگر ابراء به معنای تملیک نبود، به معنای این بود که از تو من چیزی نمیخوام، این یکی، در این صورت صحیح این است که این مستلزم براءت ذمه دیگران نخواهد شد. و این را به دو شکل میشه تقریب کرد که مستلزم براءت ذمه دیگران نخواهد شد. تقریب اول این که کسی بگه در اینجا این در حقیقت مرجع این کلام، این گونه ابراء که مالک بگه من از دیگران میخوام ولی از تو نمیخوام، مرجع این و مآل این به این است که آقای مالک عهده این را ساقط کرده، نه ذمه‌اش، یعنی وجوب مطالبه را از این ساقط کرده، اما ذمه بنابر اشتغال کل ذمه به مال ذمی برای مالک اون اشتغال هست، ولی مالک میاد میگه این اشتغال ذمه مستلزم اشتغال عهده است، یعنی مستلزم وجوب ادائه و حق مطالبه داره مالک از هر ذمه ای از این ذمه بدلن، میاد این حق مطالبش رو از یکی از اینها ساقط میکنه، میگه این حقم رو ساقط کرد. این یه معنا که به معنای اسقاط حقه، و مال باقیش در ذمه ای تا چه برسه به ذمه دیگران، پس ذمم دیگران ساقط نشد. این یه بیان. این بیان متوقف است بر این که جواز مطالبه حق باشد نه حکم. اگر جواز مطالبه حق بود، اینجا می شود گفت که خب این حق را، هر حق قابل اسقاط، مثلا این حق را مالک می تونه اسقاط کنه، از یکی حق مطالبش را اسقاط میکنه، از دیگری اسقاط نمیکنه. و اسقاط حق هم مستلزم اسقاط مافی ذمه نیست، ذمه مشغول است، ذمه دیگر هم باقی است بر اشتغال، پس از دیگران میتونه مطالبه کنه. ولی در محل کلام این که اثبات این که این حق مطالبه حق است مشکل است، شاید ظاهر ادله این باشه که این حکم اشتغال ذمه اینه که پس این مالک ما فی ذمه که شد، پس مالک میتونه مال خودش مطالبه کنه، از من فی ذمته این مال، حکم شرعی اشتغال ذمه جواز مطالبه مالک، نه اینکه این حقش اضافه بر ملک مال. اینجا دو تا حق داره مالک، که اون مال در اون ذمه و یکی حق مطالبه اون مال، این همون جواز مطالبه است. چرا؟ در باب دین وقتی شرط تأجیل میکنه اونجا دیگه حق مطالبه نداره مالک، در اونجا حق مطالبه با شرط منتفی میشه، با شرط تأجیل. در باب دین و نسیعه و امثال اینها اگر شرط تأجیل بشه در اونجا دیگه میگی مالک این حق را نداره چون شرط شده تأجیل. از باب این که در ضمن اون عقد شرط شده که این آقا در این مدت حق مطالبه نداره، از در حقیقت او برگشته به اشتراط تأجیله. شرط با شرط خودش را از اول ملتزم شده که تا این مدت مطالبه نکنه، وقتی شرط کرده که مطالبه نکنه پس دیگه حق مطالبه نخواهد داشت. اما در باب زمان غرامت که بابش باب عقد و شرط و التزام و این حرفا نیست، بابش باب حکم شرعی است، به این که این آقا ضامن بدله، بدل در ذمه‌اش هست. خب وقتی ضامن بدل شد، بهرن مالک بدل شد در ذمه او، مالک این مال را میتونه مطالبه کنه، این حکم شرعیشه. پس جواز مطالبه حکم شرعیون، نه یک حقی زائده بر خود مال تا بگیم این حق رو میتونه ساقط کنه از این ذمه، ولی بقیه ذمه این حق درش هست. میتونه اعمال نکنه، نگیره، چون جائزه برش مطالبه و جائزه عدم مطالبه، مطالبه نمی کنه. مالک میتونه این ذمه را مطالبه نکنه، نه اینکه جواز مطالبه خودش رو میتونه ساقط کنه که حق مطالبه باشه. پس ما در اینجا دو تا مطلب نداریم، یک مطلب بیشتر نداریم، و همون مسئله ملک، حق مال، حق مالی است، و جواز مطالبه حکم شرعی متفرع علی اون مالکیت مالک، اون مال ذمی را در ذمه این. از این تقریب اول این اشکال براش وارد. تقریب دوم این که بگیم مالک اسقاط میکنه نه جواز مطالبه را، و اینکه گفته بشه جواز مطالبه حقون حکمون و لیس حقا، اسقاط میکنه خود اون ذمه را، خود اون حق عینی را، حق ملکی را که مالک مال در ذمه اوست، این را اسقاط میکنه. به این معنا که میگه ذمه تو، در ذمه تو من چیزی ندارم، تو لازم نیست به من پرداخت کنی بدل این مال را. نه به این معنا که او را مالک مبدل میکنه، هبه بکنه مبدل را به او، یا مالک بدل را که مالک در ذممه علی سبیل البدل مثلا مالک او بکنه، بلکه به این معنا که او را بگه تو ذمت مشغول نیست، ابرا کنه ذمش را. آن وقت ابرا کرد ذمش را، این هم بگه حقی بر او نداره. موضوع اینجا دیگه خود مال ذمی حقون حکم شرعی دیگه نیست، ملکون حقون لهو، این حق را ساقط میکنه از ذمه، ولی باقی میذاره بر ذمه دیگری. بر این بیان هم اشکالی کردن بعضی از بزرگان، فرمودن بر این که اینجا اسقاط این مال ذمی مستلزم اسقاط ذمه دیگر هم هست. چرا؟ چون در اینجا این آقای مالک یک بدل را که بیشتر مالک نبود در این زمم عدیده علی سبیل البدل به نحو واجب کفایی، یکی از این زمم را این بدل در یکی از این زمم مستقر بود. خب این بدل یک چیز بود، یه مال ذمی بود، اگر در یه جایی ساقط کرد در همه جا ساقط میشه، این چین اشکالی رو اینجا فرموده. این اشکال قابل پاسخه به این که مالک در اینجا اسقاط نمیکنه اون مال ذمی واحد را و بدل واحد را، بلکه در حقیقت اینجا اسقاط ذمه این ابراء این ذمه به معنای اخراج این ذمه است از طرفیت اون مال علی سبیل البدل، اون زمان بدلی که علی کل هم بود علی سبیل البدل، میگه یک زمان یک بدل بود در اطراف متعدد، این رو از طرفیت ساقط میکنه. اگر اصل بدل رو بخواد دست بکشه ازش، بله از همه زمان میفته، اما این اصل بدل رو دست نمیکشه، این ذمه رو از طرفیت این زمان بدل واحد علی سبیل البدل را این رو از طرفیت میندازه، میگه بر تو واجب نیست اون بدل رو بدی، اما بر دیگران واجب بدن، اون بدل رو من از دیگران میخوام، از تو نمیخوام، بر دیگران واجب بدن. این معنی اینه که این رو از طرفیت این زمان علی سبیل البدل انداخت، نه اون بدل رو از ملکیت خودش ساقط کرد که بگیم خب اسقط ما یملک، در ذمه دیگری هم ساقط میشه دیگه. و این لازمش اینه که دیگری میتونه، دیگری باستی بده، حتی اگر این لاحق باشه و این کسی باشه که تلف المال فیده، اون قبلیش باستی بده به مالک، ولی بعد که بدل رو به مالک داد او میشه مالک مبدل، میره از لاحق که مالک ابراءش کرد میره از او میگیره، و او ابراء مستلزم این عدم جواز اخذ از او نیست دیگه. چرا؟ چون مالک در اونجا به او گفتیم تملیک نکرده بود، در حقیقت اگر تملیک میکرد این حق نداشت دیگه از او بگیره، و بدلی هم دیگه نداشت برای مالک، ولی تملیک نکرده، گفته من از تو نمیگیرم، این را بر تو حق اون مالی را که در ذمه تو داشتم، این را که تو هم طرف بودی، من این را اینجا دادن تو را که یک معلول ملکیتی مثلا علی سبیل البدل در مال تو و در ذمه تو بود، این بدلیت این ملکیت زمان علی سبیل البدل را من از تو انداختم، تو ضامن نیستی برای من، برای من ضامن نیستی، اما برای اون قبلی اگر قبلی به من پرداخت کرد چون زمان او رو انداختم، برای او ضامنی بازی بری بدل اون مال رو به او بدی. این مستش این دوتا با هم لازم و ملزوم نیستن، وحدت بدل و وحدت ملک مالک مستلزم این نیست که اگر من یکی از این ایادی را ذمش رو بری کردم پس اون بدل من ساقط شد، چون این ابراء اگر به تملیک برگرده بله مستلزم اینه که این مبدل را مالک شد، مبدل را که مالک شد دیگه من مالک بدل های دیگر در علی سبیل البدل در زمان دیگر نخواهم بود، چون مالک اونا ذمه‌شون مشغول به بدل برای من کان یملک المبدل، من کان من ملک المبدل، حالا این شد دیگه، نه من مثل جایی که او ادا کنه یا من به او بفروشم، فروخته بودم این مال را، اما در جایی که اسقاط به معنای تملیک نباشه، فقط به معنای رفع اون زمان که یک حقیست، خود زمان حق به زامن للمزمون له على الزامن، این حق را من دارم ساقط میکنم، بر این به این معنا ساقط میکنم، نه به معنی که تملیک میکنم اون مبدل را به او، به این معنی که این حق را، چون حق را هم میشه ساقط کرد، این چنینی ساقط میکنم که تو به من مسئولیتی نداری در مقابل من، و تو مال تو لازم نیست به من بدی، بدل مال من لازم نیست به من بدی، ولی همین بدل این مال را اگر من از کسی دیگه گرفتم او قهرن مالک شد، ایرا میتونه بیاد از تو بگیره بدل این مال، این من اسقاط من به این معنا نیست که من تو رو مالک اون مال کردم که دیگه اونا تونه بیاد بگیره از تو، بلکه به این معنا است که تو در مقابل من مشغول ذمه نباشی، و در مقابل قبلی مشغول ذمه ممکنه بشه اگر او پرداخت کرد بدل رو. این یه معنای است معقول، از نظر عقلی هیچ گونه استلزام بین این دو مطلب نیست، عقلاییت هم داره این که بگن آقای مالک اگر یه جایی دید این آقا یه خصوصیتی داره که از اینه میخواد مال رو بگیره، بگه من از تو نمیگیرم ولی از دیگری ممکنه بگیرم که بعد او بیاد از تو بگیره، چه او مالک ای خواهد شد اگر برن دفع کرد بدل را از مال خودش. از باب رجوع سابق و لاحق، اگر ای لاحق باشه و او سابق، این چنین ابرایی که آقای ابرا کننده فقط میخواد اشتغال ذمه او را به خودش ازش دست بکشه، نه اشتغال ذمه را به اصل مال عین ما کان و عین لمن کان مطلقا که باب تملیک میشه، اون نیاز به تملیک داره. و لذا اگر اشتغال ذمه را اسقاط کرد به این شکل، او دیگه واجب نیست برش پرداخت کردن، ولی اگر قبلی از قبلی گرفت، قبلی مالی که مبدل شد، میتونه رجوع کنه به همین لاحق و این دیگه اشتغال ذمه این آقاست به اون سابقیش، نه اشتغال ذمه به ماله. این یه معنای است قابل قبول، یعنی ممکنه بگیم این معنا عرفیت هم داره، همچنین که عقلا تلازم بین این دوتا نیست، عرفا هم تلازمی نیست و عرف هم بین این دوتا فرق میذاره. و لذا میگه اگر مالک تملیک کرد بدل را یا مبدل را به احد الایادی، دیگه بقیه زمام هم از بر مالک ساقط میشه، میمونه او بره دنبال مال، اگر در دست خودش طرف شده هیچ، اگر داده به دیگری میره و از دیگری میگیره او. و اما اگر تملیک نکرد، فقط حق زمان که یک حقی بود، این حق را از او نسبت به خودش رفع کرد، نه نسبت به مال عین ما کان، از او نسبت به اینکه حالا بایستی بدل را پرداخت کنه برای او، این ساقط کرد از ذمه‌اش، یعنی از اطراف علی سبیل البدل و بدل زمان تخییری بیرونش کرد، گفت من تو را از این زمان تخییری بیرون میکنم و این لا باشه بهی. این معنا از ابراء یه معنای معقولیست و ممکنه اندل اقلا هم ثابت باشه این معنا، و گفته میشه که این معنا مستلزم سقوط زمام دیگران نیست. این البته عرض کردم بعضی از بزرگان در این تشکیل کردن، گفتن این قابل، این اگر باستی برگرده به سقوط اون مبدل، در حقیقت سقوط زمان مبدل و سقوط بدل که مستلزم سقوط بقیه زمام هست، این بین این دوتا تلازم دیدن و این را جایز نکرده، ولی ظاهرا این یه شیء قابل قبولی است که بگیم بین این دوتا فرق هست، بین جایی که ام تملیک میکنه، خب اونجا بله معناش اینه دیگه مال را این مالک شد دیگه، مال دیگه ای نداره، دوتا مبدل که نداشت، یه دونه مبدل یه دونه بدل داشت این مالش، اونم که تملیک کرده. و بین جایی که ابراء میکنه باز به معنای تملیک، علا کل حال میخواد این زمان رو از این برداره که دیگری هم نتونه بیاد بدل رو از اون بگیره اگر خودش بدل رو داد، اینم در حق در حقیقت برگشته به همون تملیکه، چون میخواد مطلق زمان این مبدل رو از ذمه این مبرع برداره، که تو به هیچ وجهی ضامن بدل نیستی، نه برای من نه برای غیر من، اگر او بدل عین من رو به من داد. این باز به عبارت اخرى اینه که میخواد کل زمان این رو از مبدل برداره حتی نسبت به دیگران، و این لا یکون الا به این که مبدل را در اختیار او قرار بده و تملیک کنه مبدل را به او، در حقیقت این یه حق هم بیشتر نداشته، اون حق را به این تملیک کرده. اما اگر به این معنا نبود، بلکه به معنای اسقاط این از طرفیت این زمان تخییری بود، چون من یک زمان تخییری داشتم نه زمان تعیینی، و زمان تخییری معنیش اینه که هر کدوم از اینا رو میتونه من مطالبه کنم و هر کدوم ضامنن علی البدل مثلا برای من، حالا من میام یکی را میگم تو ضامن علی البدل نیستی، نه ضامن مطلق نیستی، ضامن هستی اگر اون یکی از اون یکی گرفتم و اون مال را به تو داده بود قبلا بیاد از تو بگیره، زمان مطلقت بر نمیدارم، این زمان بدلیت بدلی را ساقط میکنم از این ضامن برای مالک نیست، مبدل ضامن مبدل را برای مالک ضامن نیست، نه برای هر کسی، مبدل را برای مالک ضامن نیست، وقتی کسی دیگه مالک بشه برای او ضامنه، مطلق زمانش از مبدل بر نمیداره، بهش نمیگه تو ضامن مبدل نیستی، اگر مبدل ملک دیگری هم شد من بدلش از دیگری گرفتم باز بو پرداخت بده، چرا میتونه اینجوری بگه؟ تصریح کرد، بحث ثبوتی است، گفتن و نگفتن نیست، پس این معنا ثبوتا معقوله که در باب زمان بدلی، بنابراین که زمان بدلی رو ما تعقل کردیم، قهرن بگیم آقای زام مضمون له هم میتونه اینجا این حق بدری رو که داره به ما هو بدریون از بعضیا بندازه، نه اصلش رو بندازه. میگه تو در طرف این ابدال قرار نمیگیری، من تو رو بری کردم نسبت به خودم، اما نسبت به اون بدلی که در ذمه دیگران علی سبیل البدل دارم که میتونم بگیرم و اونها بعد قهرن میتونن از تو بگیرن، اون رو من ساقط نمی کنم. این امرش عرفی و عقلایی نه، من نه، این در فرض است که در فرض است که تعقل نکنیم این معنا را، تعقل که دیگه اون معنی لازم نداریم. تملیک بدل نمیخواد باشه. چرا؟ اگر تملیک بدل بخوایم بکنیم، به عبارت ها در اینجا زمانهای مختلفی هست، یک زمانهای متعددی هست. این زمان، زمان برای مالک را مالک میتونه به این مقدار فقط او را ابراء کنه، نه نسبت به ما یتولد از او من زمان للسابق، اگر سابق بدل را دفع کنه به مالک و بشه مالک بدل مبدل یا مالک بدلهای موجود. بله؟ شرط بحث ما داریم بر او بحثر اینه که اگر ابراء کرد گفت از تو نمیخوام، او دیگه وجوب تکلیفی نداره، پرداخت نکرد، پرداخت کردن میتونه پرداخت نکنه نسبت به مالی. خب حالا آیا از ذمه دیگه دیگران ساقط شده دیگه نمیتونه از ذمه دیگران بگیره یا نه میتونه بگیره؟ اگر این برگشته به تملیک باشه دیگه نمیتونه بگیره. این که مبدل را تملیک کرده به این آقا یا بدل را تملیک کرده به این آقا دیگه نمیتونه بگیره. یا برگشت به اسقاط و ابراء زمان مبدل را در زمان این آقای مبرع را از اون مبدل مطلقا کرده، نه برای خودش نه برای دیگری، پس این در حقیقت به معنی همون تملیک مبدله و تملیک مبدل هم مستلزمه که دیگه حق خودش را استیفا کرده با تملیک، پس دیگه مالی نداره که بتونه از بقیه بگیره. و اما اگه به این بر نگشت، برگشت به این کرد که من تو را از این طرف بدلیت ساقط میکنم، طرف زمان بدلی ساقط میکنم و تو برای من نه برای دیگری، برای دیگری اگر من از او گرفتم او بیاد از تو، اگر تو لاحق او باشی او میتونه از تو بگیره، او رو من مطلق زمانت رو از این نسبت به ایمان نفع نمیکنم، زمانت رو نسبت به خودم از این حیث فقط ساقط میکنم. پس تو مقابل من دیگه مسئولیتی نداری. اون وقت این حکم تکلیفیش اینه که میتونه دیگه نده بدل را به مالک، با مالک دیگه حق رجوع اون نداده، ساقط کرده، ابراء کرده به این معنا، به این معنای از اسقاط زمان بدلی از ذمه او. خب ولی مثلا به دیگران حقش باقی میمونه، میتونه از دیگران بگیره، وقتی این اگر لاحق دیگران باشه میتونه او رجوع کنه به او، اگر نه لاحق نباشه سابقش باشه که نه دیگه حق رجوع هم به او نداره. اینم یک معنایش از اسقاط اینجا که این معنا اگر گفتیم عرفیت داره و عقلاییت داره، آن وقت درست میشه که اسقاط بعضون علی سبیل بعض از این ایادی متعاقبه که زمانشون زمان بدلیست، ابراعشون به معنای سقوط اون حق در بدل در سایر ایادی نیست، از سایر ایادی میتونه بره بگیره. البته حالا این بحث داره که موارد ابراء خارجن چیه، یعنی شاید کسی در اون بحث ابراء بگه ظاهر ابراء اینا تملیکه، البته این درش بحث هست، در اون بحث ابراء تا ابراء برگشته به تملیک میکنه، برگشته به اسقاط میکنه، اسقاط ملک میکنه. و اونجا کسی بگه ابراء ظاهرش در تملیکه، خب تملیک مستلزم اون شق اول قهر، این اون بدل را یا مبدل را تملیک کرده بود، حالا که تملیک کرده دیگه یه دونه بدل بیشتر نداره، هم تملیک شد، دو تا بدل که مالک نبود پس استیفا کرد در حقیقت، مثل جایی که گرفت بدل را، حالا گرفتن یه دفعه به این که بگیره، یه دفعه این که تملیک کنه، به این که بده به دیگری، برو بدل را به فلانی پرداخت کن، اینا همه در حکم استیفا و اخذ بدله و دیگه حق دیگری نداره در ذمه دیگری. چرا؟ دیگری خود این حق داره در بر کسی که اگر مثلا سابق کسی باشه بره دفعه مراجعه کنه و این بدلی را که مالک شد و حالا مالک شد اونی که هم در دست دیگری طرف شده بره از من طرفت یده مطالبه کنه بدل بدل را یا بدل مبدل را در حقیقت بدل این را. اینم این دست. پس بنابراین در جایی که تملیک باشه بدون شک ساقط میشه حق، یا حقی با موضوع حق در کار نیست. جایی که اسقاط به معنای رفع مطالبه باشه، اگر مطالبه یک حقی از حقوق شد، اونم لا شک بر این که موجب سقوط بدلها در زمام دیگر نمیشه. ولی اینکه اینجا حق اسقاط حق است نه حکم، این محل تأمله. اسقاط در باب زمان، مطالبه در باب زمان یک حقی نیست، این همون عبارت اخری از جواز اخذ مال و استرداد مال خودشه مال، و این هم یک چیزی نیست که قابل اسقاط باشه. ولی اگر برگشت به اسقاط طرفیت زمان بدلی شد، این یه معناییست که اگر تعقلش کردیم به این برنی گفته شد، اون وقت میشه اسقاط ابراء به معنای اسقاط زمان بدلی با طرفیت این آقای زامن از این زمان بدلی، یا امریست معقول که تو نسبت به من زامن نیستی ولی نسبت به دیگری، نسبت به همون مبدل، اگر دیگری مالک اون مبدل شد تو زامنی، نسبت به من از حقم گذشتم و زامن نیستی. این یه معنای مثلا در باب شبیه یه نوع تفکیک در حیثیت ها میکنیم. از این حیث، از این حیث این آقا زامن نیست برای من، از حیث این که این مال که در دست این افتاده مال منه، از این حیث تو زامن نیستی، من حق زمان رو اسقاط کردم. این منافات نداره به اینکه از حیث اینکه این مال مال دیگری سابق تو خواهد شد، اگر او دفع بدل کرد به من او مالک خواهد شد، از اون حیث یاد تو یاد زامنه است برای او، چون مال اونو در حقیقت گرفتی، او زامن میشه برای او. تفکیک بین این دو حیث، این مال من بود در دست تو، خب مال من در دست تو حق زمان میاره برای من، من این حقم رو نسبت به خودم از بین میبرم و نسبت به دیگری اگر مالک اون مال شد او رو من ساقط میکنم. تفکیک بین این دو حیث امریست معقول عقلا و عقلائی و مفهوم عرفا. خیلی خوب، پس این از اون حیث من حق زمانم رو ساقط کردم، از این حیث حق زمانم، حق زمان باشه. یک حق، معنی حق علی سبیل بدن، حق بر ذمه هر کدوم حق داره اگر از دیگری نگیره. خب این حق علی سبیل بدن رو یکیش هم این طرفه، این طرفش من ساقط میکنم، ولی اون وجود این حق رو بر اون دیگری باقی میذارم. و معنای اسقاط این نیست که تو مالک مبدل شدی، بلکه این معناست که حق زمانی که از زمان بدلی که از وضع یادت بر این مال نسبت به من پیدا کردی، این حق رو ساقط میکنم بدون تملیک، بدون اینکه از طرز من تملیک باشه. ولی حق اگر بدلی شد، نه معنای زمان، معنای ابراء استفاده از حق نیست، اسقاط حقه. اگر حق بدلی شد قهران رو چند نفر به نحو عرصه بدل میمونه، این طرفش من اسقاط میکنم، بیمونم میگم تو دیگه در مقابل من زامن نیستی، اما اون یکی در مقابل من زامنه و تو هم در مقابل او زامنی. اگر او به من بدل را داد، قهران مالک مبدل شد، حق زمان را که او نسبت به او خواهی داشت خواهید باقی خواهد، او میتونه از تو بیاد این مال را بگیره. پس بنابراین این معنای عرفیست و همچنان که عقلا تلازم بینشون نیست، عرفا هم این مسئله اینجا معقوله. اون وقت میشه تصویر کرد به این ترتیب ابراء یک نفر را با عدم سقوط حق بر دیگران، اگر ابراء برگشت به این معنا، نه به تملیک و امثال تملیک. حالا بعضی از بزرگان گفتن نه، این قابل تصور و تعقل نیست و این به معنای همون تملیک اون حق، یا مثلا به معنای اسقاط اون حق بدلی است، یک حق هم بیشتر نداشت و هم ساقط شد. داد به ای که انه ابراء دادنه، این عبارت اخری از یا اسقاط الغاء اون حق واحده و دیگه حق حساب دیگران هم نخواهد داشت. این فرع اول. فرع دوم اینه که آیا در اینجا اگر مالک رجوع کرد به سابق، و سابق اگر عین موجود بود تلف نشده بود، ولی این عین غیر تالفه در دست لاحقی است که مثلا قلدر نمیشه ازش گرفت، آیا میتونه مالک در رجوعش به سابق بدل حیلوله بگیره از سابق؟ بگه خیلی خوب، تو که حالا مال رو نمیتونه برگردونی، رفته دست سلطان مثلا، ولی تو از من گرفتی دادی به خلیفه، به سلطان. خیلی خوب، تو بیا حالا تا وقتی که او بر نگشته از او و امکان رد نیست، بدل اون مال را بده. بدل تلف نیست این بدل، چون هنوز تلف نشده، ولی بدل حیلوله بده تا اینکه بتونی ازش بگیری مثلا، یا خودش به تو برگردونه اون مال را. یه بدل حیلوله آیا میتونه مالک از ایادی سابقه بگیره در جایی که این موجود است به ید لاحق؟ ولی لا یمکن استردادها به این، یا نمیتونه. اینجا مرحوم شیخ فرموده میتونه بدل حیلوله بگیره، عطفاً بر اون بحثی که در بحث بدل حیلوله شده. این مبنیست بر قبول اون کبرای بدل حیلوله در این قبیل موارد، که اگر ما او رو قبول کردیم دلیلی بر زمان بدل حیلوله پیدا کردیم، این اینجا میتونیم بگیم آقای مالک بالاخره محروم نمونه از مالش، و چون این زامنه عین مال نمیتونه پس بده، امکان ردش نیست، حالا بدل حیلوله رو باسته بده، بدلی رو بده و این بدل ملک او میشه تا همون احکام بدل حیلوله داره، تا وقتی که مبدل بیاد و امکان رد باشه و وقت بدل برمیگرده به ملک مالک. ولی در گذشته اشکال شد در تصویر بدل حیلوله، که آیا اصلا بدل حیلوله دلیلی برش نبود، بلکه در این قبیل موارد عرفی یا حکم به اگر کان یرجا رجوع و تلف حساب نمی شد، خب میگه مالش هست هنوز، و این مالی که داره مالکه، ولی لا یمکن رده اله تا وقتی که بتونه رد، تا وقتی که اون ما یرجا حصوله حاصل بشه و بهش داده بشه، البته منافع اون مالم قهرن تا به اوز، اگر استیفای شده باشه منافع، یا اصلا منفعتی داشته باشه که مستقل از این باشه در مالیت، مثل سکنای دار و امثال اینا، این رو هم مالک میشه و زامن قهرن، هم ید اولا هم ید ثانیه. و اگر بله دیگه، مثل کسی مال منزل کسی رو غصب کرده، میگه بدل حیلولش بده، 10 سال هم غصب کنه، میگن خب اینا زامن این منافع همش، هم خودش زامنه، هم اون اولی که گرفت منزل از او زامنه، و منافعی که تلف شده دیگه به مرور زمان، به خود گذشته زمان تلف منفعته، اونه بدل اون منافع رو میگیره. این رو هم تالفه نیست، هستش وقتی که یفرج الله عن پس میگه، نه منافع دیگه، اون که زمان منافع زمان تالفه دیگه، اونجا تلف شده منفعتی که گذشت تلف شد. اگر هم منافع نداشت، مثل پول بود، پولی رو کسی از کسی برداشت و در جایی نگه داشت، یا مثلا یه چیزی بود که چیز نداشت منافع، فرض کن طلایی بود، چیزی بود، خب همون هم برمیگردونه دیگه، و اونجا دیگه منافعی در کار نیست که تلف شده باشه، فقط عین است و عین هم قابل تلف، تالف نیست، موجود است، ولی حالا دست کسی افتاده که به این زودی ها نمیشه حدش گرفت. این دیگه بحثی تو بدل حیلوله گذشت، در اونجا گفته شد که بدل حیلوله به این شکلی که آقایون تصویر کردن یه دلیل درست حسابی نداره، بلکه این موارد بدل حیلوله یا زمان هست فقط، یا زمان معنای شغل ذمه هست، جایی که تلف شده باشه، عرفا گفته بشه این دیگه لا یرجا رجوع، این تلف ها مثل سلطانی که مال رو گرفته به امان خودش، نه اینکه یک کسی گرفته که باش دعوا داریم میشه یه روی دستش در بیاریم، کسی گرفته که در حکم تلفه. اگر اینجوری شد، ابتداعاً شغل ذمه به بدل میاد و این بدل، بدل حقیقی است دیگه، بدل حیلوله نیست. اگر هم نه کسی باشه که یرجا حصولو، اونجا هم زمان هست، زمان معنی عهده و وجوب رد عین هست، شغل ذمه‌ای در کار نیست، مگر نسبت به منافع، منافعی که تلف شده باشه نسبت به اونها شغل ذمه هم اضافه میشه قهرن. خب اونها دیگه مضمون نیست، اگر دو روزم گرفتم و میتونستم پس بگیری ارزشش کم شد، ضامن کم شدن ارزش نیست. این بحثی که قبلا هم گذاشت، قیمت سوقی کم شدن و زیاد شدنش مستلزم زمان نیست. این هم پس این بحث دومی که مرحومش فرع دومی رو که مرحوم شیخ مطرح میکنن مربوط میشه به کبرای ایشون که در اونجا بدل حلوله رو قبول کردن، اینجا هم قهرن این بدل حلوله جا پیدا میکنه نسبت به سابق، واجب است بر سابق بدل حلوله پرداخت کنه به مالک تا وقتی که بتونه مال رو مثلا از اون غاصب جائر بگیره برای مالک. بحث سومی رو که بعدشون مطرح میکنه فرع سوم این که اگر هر این رد عین به مالک مستلزم مصارفی بود و نفقه ای بود، معونه ای بود، آیا اینجا بحث های مختلفی ایشون داره در این فرق. یکی اینکه آیا این معونه بر غاصبه یا بر مالک. فرضاً رد عین نیاز داشت که ماشین رو کرایه کنن، این عین رو از اونجایی که حالا هست بردارن بذارن تو ماشین بیارن تا منزل این آقا، این اجرت رد بر کیست؟ زمان نفقات رد بر کیست؟ بر غاصب است؟ بر اون ایادی است؟ یا بر ماله؟ اینجا مشهور بر که شاید مسلم است که این اجرت رد اینا بر غاصب است. تمسک هم شده اینجا بون الغاصب و یا اخد و به اشق الاحوال، تمام اینا هم زمان نفقات و معونات بر گرده و عهده و از مال و کیسه خسارتش بر کیسه غاصب است، نه بر مالک. این یه بحث که بایستی ببینیم دلیلش چیه. یه بحث دیگه این که آیا در اینجا مال اگر غاصب این کار را انجام نداد، آیا مالک میتونه خودش ورداره این را این کار را انجام بده؟ مالک ممکنش بده نه انجام بده و این اجرت اجیر بگیره، کسی بگیره این کار رو بکنه، اجرتش هم بر ذمه غاصبه، بتونه از ذمه غاصب اون اجرت پس بگیره و یا این چنین حقی نداره بر خودش این کار کرد این اجرت رو بگیره، که این رو میشه از شون همون جهت اولا در حقیقت قرار داد. جهت دیگه بحث این که اگر مالک خودش توانست خودش این کار رو انجام بده رد کنه، ولی نه اینکه مستأجری بگیره برای این کار، آیا میتونه خودش این کار کنه و مطالبه به اجرت کنه، اجرت خودش رو بگیره یا نمیتونه؟ اونجا اجرت کسی دیگه مثلا انجام بده این کار رو، کسی دیگه انجام بده و اجیری بگیره، مستأجری بگیره برای این کار و اجرتش را تضمین کنه بعد عهده مالک. اینجا نه، خودش این کار رو بکنه و اجرت عمل خودش رو بگه. اینجا ممکنه کسی بگه چون خودش دیگه به مال خودش دست زده قبض کرده دیگه، این آوردنش دیگه اجرت نمیتونه بگیره از مستأجر، از غاصب نسبت به این عملی رو که انجام بده. و آیا در اینجا بحث کرده ایشون آیا میتونه بیش از اجرت سوقی، اگر مالک بیش از اجرت سوقی مطالبه کرد، حالا در فرض انحصار به او کسی نتونه فقط او بیش از اجرت سوقی مطالبه کرد، یا در فرض عدم انحصار کسی دیگه هم باشه بتونه به همون قیمت سوقی بیاره، اینجا میتونه مالک بیاد بگه من اجازه نمیدم کسی دیگری رو بگیری یا بیاری، من بایستی فقط خودم بیارم و اجرتم هم اینقدره بیش از اجرت سوقی است، یا نه اینجا حق گرفتن بیش از اون نداره. باز یه بحثی اینجا هست تو ضمن این فرق که آیا در جایی که مطالبه به همون اجرت سوقی کنه، نه بیشتر از اجرت سوقی، اجرت سوقی بکنه، آیا ما غاصب واجبه برش اتباع نظر مالک، که اگر مالک گفت که من بیارم یا فلان مستعجل فلان حمال مثلا بیاره، نه هر کسی که تو دلت بخواد، اجرت سوقیش هم فرض کنید معادل بود، آیا چنین نظر چنین جایی غاصب لازم است برش نظر مالک رو متابعت کنه یا میتونه بگه تو مالت میخوای برگردن تو چی کاری، من با چه حمالی با چه عرابه با چه گاری میارم با این گاری میخوام بیارم؟ آیا اینجا مالک حق داره تعیین منع کنه تصرفات غاصب را الا به اونجوری که در رد کیفیت رد الا به اون شکلی که مورد نظر خودشه یا نه؟ این هم یه جهتیست که این جهات همش تحت عنوان معونه و نفقات رد آیا بر قاصبه یا بر مالکه و چگونه میشه خصوصیات و تفصیلاتش در همین عنوان پر سوم اینها بحث میشه که این جهاتش رو باز از هم جدا کرد و یه بحث آینده است. این